اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 18 دلو سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. گروه طالبان با تماس با خبرگزاری رویترز ربودن یک امریکایی را از ولایت خوست تایید کرد. رویترز گزارش داده که یک رهبر طالبان که نخواست از وی نام گرفته شود به این خبرگزاری گفته که طالبان یک شهروند امریکا را از ولایت خوست ربودند و قرار است طالبان به زودی جزئیات بیشتر را در مورد ربودن این امریکایی به دسترس رسانه ها قرار بدهند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با خبرگزاری رویترز در مورد ربودن این امریکایی توسط جنگجویان این گروه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. پیش از این رسانه های امریکایی گزارش داده بود که یک مرد 57 ساله امریکایی هفته گذشته از ولایت خوست ربوده شده است. در این گزارش ها آمده بود که گمان می رود این امریکایی توسط شبکه حقانی ربوده شده باشد. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که منابع نزدیک به شبکه حقانی ربودن این امریکایی را رد کردند. در این حال امرالله صالح معاون اول ستاد انتخاباتی دولت ساز به رهبری رئیس جمهور غنی در واکنش به گزارش های ربودن یک امریکایی توسط طالبان خواستار بازداشت مجدد انس حقانی شده و گفته که ربودن افراد توسط طالبان باید پایان یابد. کریستوفر ری رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI چین را تهدید برای اقتصاد و امنیت ملی امریکا خواند. آقای ری روز پنجشنبه در نشستی در شهر واشنگتن دی سی گفت که چین از طریق تلاش برای سرقت فناوری حساس و اطلاعات املاک از شرکت‌های تجارتی، نهادهای آموزشی و سایر مؤسسات آمریکایی اقتصاد و امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند. رئیس FBI گفت که این تهدید چین علیه آمریکا متنوع و چند طبقه‌ای بوده و چین تلاش دارد از باز بودن اقتصاد و جامعه آمریکا بهره برداری کند. رئیس FBI افزود که چین تلاش دارد تا معلومات فناوری و حساس امریکا را از روش‌های زراعتی گرفته تا وسایل طبی سرقت کند تا از لحاظ اقتصادی از امریکا جلوتر باشد. این مقام امریکایی افزود که اداره تحقیقات فدرال امریکا با استفاده از روش‌های سنتی، تنفیذ قانون و توانایی‌های استخباراتی خود تلاش می‌کند تا این تهدید چین را مهار کند. رئیس FBI گفت که این اداره در حال حاضر حدود 1000 قضیه تحقیق در مورد سرقت فناوری ها توسط چین را زیر کار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک روز پس از تبرئه از اتهامات استیزا گفت که کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهور دیگر آمریکا شود. آقای ترامپ روز پنجشنبه در سخنرانی در قصر سفید با بلند کردن روزنامه‌ای که در سرخط آن درشت نوشته شده بود که ترامپ تبرئه شده، بار دیگر بر بیگناهیش تاکید کرد و افزود که او هیچ خطایی را مرتکب نشده بود. با این حال رئیس جمهور ترامپ گفت که با آنچه بر سرش آمده بیشترین موفقیت و دستاوردها را داشته است. آقای ترامپ افزود که تلاش برای استیضای وی 3 سال پیش از زمان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود. رئیس جمهور ترامپ از سوی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که رقیبان دموکرات وی در آن اکثریت دارند با اتهامات سوء استفاده از قدرت و ممانعت در برابر کار کنگرس استیضا شده بود. اما مجلس سنای کنگرس که در آن امزبی های جمهوری خواهی آقای ترامپ اکثریت دارند روز چهارشنبه وی را از این اتهامات تبرئه کرد. تلویزیون دولتی سوریه از بازپسگیری شهرک سراقب توسط اردوی این کشور خبر داد. سراقب در ولایت ادلب موقع دارد که آخرین پایگاه بزرگ گروه های مسلح مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد. با ادامه پیشروی های اردوی سوریه که از حمایت نظامی روسیه برخوردار است، خطر تقابل بین اردوی سوریه و ترکیه در ادلب افزایش یافته است. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت که کشورش از روسیه انتظار دارد تا جلوی حملات اردوی سوریه را در ادلب بگیرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و در بعد از خبرها برنامه شامل گزارش های از گوشه و کنار جهان است که تقدیمتان میداریم. اما نخست مطالبه از افغانستان. دولت افغانستان مانع برگزاری روز همبستگی کشمیر از سوی سفارت پاکستان در آن کشور شد و این مسئله عکس‌العمل‌های زیادی را برانگیخت. در مورد پیامد این عملکرد و تأثیرات آن در فصل جدید رابط بین پاکستان و افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه با محمد داوود قیومی، پژوهشگر صلح و منازعات بین المللی در پوهنتون کانادا انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
این موضوع میتونه که جنبه های مختلف داشته باشه. دولت افغانستان با کشور دوست هندوستان هم رابطه بسیار نزدیک داره، رابطه چند جانبه داره. در عین زمان دولت افغانستان رابطه دوستی و رابطه دیپلماتیک با پاکستان داره. خب طبیعتاً بحث کشمیر یا منازعه کشمیر یک موضوع تاریخی است بین هند بین پاکستان. هنوز منازعه رای حلش خیلی دشوار است که مشکلاتی که بین دو طرف هست حل شوه. تصور میکنیم یکی از دلایلی که به دولت افغانستان مانی برگزاری روز همبستگی و مناسبت همبستگی کشمیر در کابل شده که قرار بود که در یکی از هتل‌های افغانستان این روز برگزار شود، تعداد زیادی از سفرهای مقیم کابل شرکت بکنن، همین طور تعدادی از نمایندگان کشورهای اسلامی شرکت بکنن. فکر بکنم به خاطر حساسیت موضوع است که افغانستان سعی میکنه که بی‌طرف باشه در مسائلی که بین پاکستان و بین هندوستان است، مخصوصا موضوع کشمیر. یک مسئله بسیار مهم است، اما در عین زمان بحث اساسی که ما پیشتر اشاره کردیم، مسئله صلح و بحث طالبا و حمایت پاکستان از طالبا، یک چیزی که خیلی مشخص است که ما باید روی موضوع تاکید بکنیم. صلح در افغانستان بدون حمایت پاکستان فکر میکنم بسیار محدود است و صلح امکاناتش در افغانستان میتوانیم که از طریق توجه کشورهای منطقه‌ای به خصوص پاکستان جستجو بکنیم.
به مورد بسیار حساس اشاره کردین، با توجه به بی‌نتیجه بودن گفتگوهای صلح تا کنون و صحبت‌هایی که چند وقت پیش مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در تاشکند گفته بود که توافق با طالبان نزدیک است، اما باید طالبان انصاف بیشتر نشان بدن در مسئله خشونت‌ها و آتش‌بس، با در نظر داشت موقعیت حساسی که افغانستان در قبال طالبان در گفتگوهای صلح داره، فکر میکنین نقش پاکستان چقدر میتونه این وضعیت متزلزل تر کنه؟
البته نقش پاکستان بدون شک میتونه هم نقش بسیار سازنده باشه، در عین زمان میتونه نقش مخرب باشه، نقش منفی باشه. هر دو بخش باید ما تصور بکنیم. در قسمت صلح، مسئله پایان جنگ در افغانستان، باید ما فاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار بدهیم. اگر چه توافق صلح با بین طالبان و بین آمریکا احتمالاً اگر توافق صورت بگیرد میتواند تاثیراتی داشته باشد، اما اصل مسئله و منازعه اصلی در جنگ افغانستان یک طرف دولت افغانستان است، یک طرف طالبان. و بحث رابطه طالبان با پاکستان یک مسئله بسیار مشخص است که در این مورد همه ما شما می دانیم. در قسمت بحث صلح، وقتی که مذاکره بین طالبان و افغانستان و دولت افغانستان احتمالا شروع می شه، ما باید قبل از شروع مذاکره مسائلی که به مذاکره کمک میکنه، مخصوصا این شرطایی را که خضر میتونم به افغانستان بسیار مهم است و بدون شک در نظر داشته باشیم، بحث توسعه رابطه است، یعنی با پاکستان. تا زمانی که یک چرخش اصلی و اعتمادسازی بین افغانستان بین پاکستان صورت نگیره، ما من فکر میکنم که انتظار داشتن از اینکه فکر بکنیم با توافق بین طالبا و بین امریکا صورت میگیره و ما میتوانیم خوشبین باشیم در قسمت پایان جنگ و آتش بس، مخصوصا توافق صلح بین افغانستان و بین طالبا، این خوشبینی زیاد نمیتوانه که به نظر ما عملی شود.
فکر میکنم نقش ایالات متحده در قسمت گفتگوهای صلح باید تغییری داشته باشه و اگر تغییری را شما لازم میبینین در چی مواردی باید باشه؟
فکر میکنم امریکا هنوز هم میتوانه نقشای مختلف را در قسمت صلح بازی بکنه. یک بحثی که خیلی مهم است با توجه به شناخت را که امریکایی ها از منطقه دارن، شناخت را که از افغانستان، از پاکستان دارن، من فکر میکنم که به هر میزانی که فشار امریکا نسبت به پاکستان افزایش پیدا بکنه و این میتوانه که در قسمت صلح کمک بکنه، بدون شک تا حدودی چرخشی که ما در سیاست پاکستان هم میبینیم، تمایل نسبی که هنوز هم خیلی بعید به نظر میرسه که ما خوشبین باشیم به نگرش سیاست خارجی پاکستان نسبت به افغانستان و همکارشان در پروسه صلح، اما تا حدود چرخشی را که ما در سیاست پاکستان میبینیم فشار امریکاست، مخصوصا دولت کنونی به رهبری آقای ترامپ، فشاری که نسبت به پاکستانیا وارد ساختن. پاکستانیا هم به دنبال یک بازی هستند که خب اگر بتوانه پاکستانیا بدون همکاری بر پروسه صلح امتیاز را که از امریکا میخواهند بگیرند، خب طبیعتا نمیخواهند که در قسمت موضوع صلح نقش مثبت بازی بکنند و بالای طالبان فشار وارد بکنند. و هر نوع فشار پاکستان، حتی گفتم میتوانیم که در صورتی که پاکستان حمایتش محدود شود، قطع شود، طالبان کاملا آماده مذاکره هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
افغانستان در شرایط کنونی برای فائق آمدن به چالش‌های امنیتی و مبارزه مؤثر با جرائم نیازمند ایجاد ساختارهای پلیس است و همچنان سپردن رهبری پلیس به نسل جوان و جدید می باشد. کارشناسان مسائل امنیتی می گویند که نسل جدید و رهبری جوان باید در بطن نسل مجرب آموزش و پرورش یابند. عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
جنرال مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان، بروز پنجشنبه در نشستی در مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان که زیر عنوان چالش ها و فرصت های اصلاحات پایدار در وزارت داخله دایر شده بود، گفت افغانستان در شرایط کنونی برای فائق آمدن با چالش های امنیتی با ایجاد ساختارهای جدید پلیس نیاز دارد که رویش کاریش ساده باشد و به همین ترتیب سپردن رهبری به نسل جدید هم از ضروریات های اشد روز است.
ما به این فکر هستم و به این عقیده هستم که بیشتر وزارت داخله نیازمند در این مقطع زمانی که فعلا قرار داریم، نیازمند ایجاد ساختارها با فکر افغانی و بسیج‌سازی روند کاریش جهت رسیدگی به موضوعاتی که همیشه منجر شده که افراد باز تبدیل شود که او موضوعات حل شود، تا وقتی که ما او ساختارها و او روندها را بسیج نسازیم برای افراد چانس کامیابیشان کمتر و کمتر میسازیم، اگر هرچقدر آدم خوب هم باشه. بحث دومش، وزارت داخله نیازمند یک نسل جدید از رهبری به خاطر رسیدگی به چالش هایش. ما براتون یک مثال میتم که ما توانستیم تا حدود 4 میلیارد افغانی را در بخش های عاشوی خود امسال کمتر مست. ما این مطلق به قماندان های نو و رهبری که در اوجه وجود داره و طرز فکری که اونا ما برشان دادیم و به همو عمل کردن تعلق داره و این در سالهای گذشته نمیشد. طور امنیتی نیازمند بالا بردن رهبری جدید که اونها تعلیمات که ما فعلا در عمل با مشاورین و غیره از اون میگیریم بیشتر سازگار با اون موارد باشن.
آقای اندرابی علاوه کرد که ساختارهای مبارزه با فساد در گذشته در وزارت داخله ساختارهای غیر متمرکز بود، اما اکنون برای مبارزه با فساد و به وجود آوردن اصلاحات وزارت داخله مکانیزم‌های متمرکز را روی دست گرفته است تا زمینه اصلاحات بنیادی و زدودن فساد فراهم گردد. آگاهان مسائل امنیتی را عقیده بر این است که نسل جدید بدون داشتن تجارب کاری و آموزش مسلکی در مقابله با چالش‌های امروزی مؤثر نخواهد بود و نمی‌تواند باشد. باید نسل جدید در بطن نسل آگاه و کارکشته موجود پرورش یافته کسب تجارب نماید. حی سلمان خیل، جنرال متقاعد پلیس:
در حالی که پلیس تجربه نداشته باشد، چطور یک جوانی که نو از آکادمی فارغ شده باشد تو برای زو قدرت پلیس میسپاری؟ این ناممکن است. تا که پلیس تجربه نداشته باشد و هیچ موفق شده نمیتواند، باید تجربه داشته باشد، باید سابقه خوب داشته باشد، باید زو بتواند که رهبری پلیس با خود بگیره. این بالکل خیال است، این فکر میکنه که ما قوای پلیس جوان میسازیم.
از سوی دیگر نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، تا این نشست خبری جداگانه در کابل از فعالیت‌های پلیس در یک ماه اخیر به رسانه‌ها معلومات داده گفت که پلیس در یک ماه گذشته در شهر کابل 371 تن و در سراسر کشور 1773 تن را به اتهام جرایم مختلف بازداشت کرده است.
طی یک ماه گذشته در شهر کابل به تعداد 371 تن از کسانی که متهم به قتل، غارت، چپولگری، رهزنی، زورگویی و اختطاف بودند، اینا دستگیر شده. در سراسر افغانستان تا یک ماه گذشته به تعداد 1773 تن به ارتباط جرم‌های گوناگون دستگیر شده.
به ادعای آقای رحیمی، پلیس در همین یک ماه گذشته 188 عملیات مشترک را با وزارت دفاع ملی در سراسر کشور راه اندازی کرده است که در نتیجه آن 615 تن از تروریست ها کشته و 366 تن هم مجروح شده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات محلی بامیان میگویند آمادگی ها برای برگزاری دومین جشنواره گردشگری زمستانی با برنامه های مختلف ورزشی، فرهنگی و هنری در آن ولایت روی دست گرفته شده است. قرار است این جشنواره به روز جمعه آغاز گردد و تا 15 ماه حوت امسال ادامه یابد. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که با منظور رشد صنعت گردشگری، امسال دومین جشنواره گردشگری زمستانی را با برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تفریحی به مدت یک ماه در این ولایت راه اندازی خواهند کرد. سید احمد حسین احمدپور، آمر اطلاعات این اداره، میگوید که راه اندازی مسابقات ورزشی زمستانی، نمایشگاه غذاهای محلی و اسب دوانی روی سطح یخ بندیمیر از جمله برنامه‌هایی اند که در این جشنواره راه اندازی خواهد شد.
ما خواستیم که تحت نام جشنواره هم مسابقات ورزشی را برگزار بکنیم و هم برنامه‌های فرهنگی را در طول یک ماه در ولایت بامیان ما داشته باشیم، در جای‌های مختلف، مثلا در پارک ملی و ساحات تاریخی بامیان و همینطور در مناطق مرتفع دامنه‌های کوه‌های بابا ما مسابقات اسکی و برنامه‌های ورزشی زمستانی را که از جمله اسکی هست، رولینگ هست و همینطور سایر برنامه‌هایی که روی یخ و برف بازی میشه و بازی‌های محلی از جمله بزکشی روی یخ و سایر مسابقات.
با گفته آقای احمدپور، با برگزاری چنین جشنواره‌ها تلاش می‌کنند که صنعت گردشگری رشد کند و وضعیت اقتصادی روستانشینان در بامیان بهبود یابد. بامیان از ولایت امن افغانستان است، اما مقام‌ها می‌گویند که ناامنی موجود در سایر ولایات تأثیرات ناگوار بر وضعیت این ولایت بر جا گذاشته است. خالق بامیانی، مسئول عضو یکی از شرکت‌های خصوصی گردشگری در بامیان، می‌گوید که سکتور خصوصی نیز امسال در کنار حکومت برنامه‌های را روی دست دارد.
حسن هتلدارا خیلی تأثیر خوب داره. تعداد زیادی قرار است از گردشگران و مسافران اینجا بیاید و در این جشنواره شرکت بکنه و قطعا نایل خوبی نصیبتان داره میشه. و شرکتی که ما کار میکنیم و تورها را همیشه برای علاقمندایی که در بامیان علاقمند است میاید و این شرکت هم تورای زمستانی خودش رو بکنم. ما تورای یک هفته ای، 5 روزه، 3 روزه، یک ماه برای خارجه و داخلی داریم.
در سالهای اخیر برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری به منظور رشد صنعت گردشگری در بامیان راه اندازی شده است، اما برخی از شهروندان این ولایت می‌گویند آنطوری که انتظار می‌رفت در زمینه رشد صنعت گردشگری و بازی‌های زمستانی توجه چندانی در این ولایت نشده است. منصور واسق یکی از باشندگان بامیان:
فقط او نفری که مثلا دواره از پنجه و آخری که احمر بست از نظر اقتصادی هیچ فایده ای نمی کنه، اما در مورد معرفی فرهنگ بومی بامیان هست که جشنواره ها کمک میده.
برخی از مسئولان شرکت های گردشگری در بامیان میگویند که ناامنی دوامدار در مسیرهای مواصلاتی بامیان کابل و نبود پروازهای منظم از دیگر چالش های فراروی رشد صنعت گردشگری در این ولایت است. آنان از حکومت میخواهند که امنیت مسیرهای مواصلاتی بامیان کابل را با راه اندازی عملیات های منظم تامین کند تا سیاحان خارجی و داخلی به راحتی به این ولایت سفر بتوانند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات میگویند برای بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد بیماری کرونا نیاز به کارهای گسترده تر است. آنها از مقامات دولتی می خواهند تا تنها به اخذ تدابیر در میدانهای هوایی آن ولایت و بنادر زمینی با کشور ایران و ترکمنستان اکتفا نکرده، سطح اطلاع رسانیشان را در بین جامعه افزایش دهند. خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا، گزارش می دهد.
دامنه نگرانی مقام ها از انتقال کرونا ویروس به افغانستان به ولایت غربی هرات نیز رسیده است. این روزها ولایت سرحدی هرات هم شاهد تدابیر جدی به خاطر جلوگیری از ورود افراد آغشته به کرونا ویروس در میدان هوایی این ولایت و بنادر اسلام قلعه و تورغوندی در سرحد با کشورهای ایران و ترکمنستان است. دکتر ابراهیم محمدی، مسئول هرات آمبولانس، میگوید هر فردی که از بیرون افغانستان وارد این ولایت غربی شود به گونه دقیق مورد بررسی مسئولان صحی قرار میگیرد.
یک از تدابیر اسکرین شدن هست، یعنی شخص تنها توسط دستگاه اسکرین میشه، تب از او مشخص میشه. اگر کارمندان صحی ما مشکوک شدن به این شخص که تب بسیار بالایی داره، در او قسمت ما بر از اونها به مدت 2 هفته بر از اونها تدابیر قرنطینر بر از اونها اتخاذ میشه، و اگر دچار تب و یا ای که بالا بردن خود سویه تب از اونها باشه، اونها تحت درمان قرار میگیرن.
برگشت کنندگان به کشور از دهلیزهای هوایی و زمینی ولایت هرات نیز اخذ تدابیر پیشگیرانه توسط تیم‌های صحی را مؤثر در بلند رفتن معافیت جمعی در مناطق مختلف کشور بیان می‌کنند. جواد منصوری و شفیق احمد جمشیدی، دو شهروند هرات که به تازگی از کشور هندوستان بازگشتند:
دیگه بالاخره وقت دیگه پیگیری بشه برای همه خوبه. این پیگیری ها بالاخره باعث میشه که ویروس به داخل کشور ما نه اتفاق خاص نفته، که خیلی خوبه. ولی
با امکانات کمی دیگه، ابزار کمی که داریم، شاید در لحاظ طبی خیلی مجهز نباشیم، شاید لابراتوارهای خیلی مجهز نداشته باشیم، ولی حداقل میتونیم خیلی کم در همون راستا اقدام بکنیم.
اما فعالان مدنی در ولایت هرات خواهان افزایش سطح اطلاع رسانی مقام های دولتی به مردم برای مطمئن شدن از وقایع بیماری کرونا هستند. سید اشرف سادات، مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان در هرات، از مقام های دولتی میخواهد تا تنها به حضور در بنادر و میدان‌های هوایی اکتفا نکنند.
به تناسب جدی بودن مشکل باید آگاهی‌دهی سطحی بره بالا و از هر طریق ممکن، از طریق رسانه‌ها، از طریق روزنامه‌ها و از هر طریقی که ممکن، حتی از طریق رفتن به خانه به خانه یا راه‌اندازی کمپین‌های داخل شهری، باید ما آگاهی‌دهی کنیم این مسئله. من فکر می‌کنم برنامه و تدابیری که دولت گرفته کافی نمی‌تونه باشه و باید برنامه‌ها توسعه‌ای و کلان‌تر روی دست بگیره تا مردم از تبعات و علائم ازیم حتی با خبر بشن.
مقام های محلی هرات نیز از آمادگی های کافی برای رسیدگی به واقعات احتمالی ابتلا به کرونا ویروس خبر می دهند. داوود هاشمی، معاون والی هرات، اما می گوید تا به حال هیچ واقعه ای در این ولایت ثبت نشده است.
ما فعلا در ولایت هرات 300 بستر آیزولیشن وارد یا بخش تجرید آماده داریم و همزمان با او در نظر گرفته شده مراکز برای قرنطین. خدای نکرده کدام کسی داشته، چون یک کس اوت بریک هست و نیازه که بعد افراد چی بشن. قرنطین بشن. ما خوشبختانه تا فی الحال نه کس داریم نه افراد قرنطینه داریم در ولایت هرات.
این در حالی است که به تازگی مقام های افغان به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در ولایت بدخشان که با چین مرزهای مشترک دارد، مرزهای این ولایت با کشورهای چین و ترکمنستان را مسدود کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. خبر سرایت ویروس کرونا در ایالات متحده و ثبت 11 مورد ابتلا به این ویروس بر فروشات فروشگاه‌های مواد غذایی اثرگذار بوده است. اما مقامات صحی می‌گویند که شیوع این مرض کمتر آمریکایی‌ها را تهدید می‌کند، اگرچه باشندگان شمال ایالت کالیفرنیا کمتر نگران شیوع ویروس کرونا هستند. اما بعضی رستوران‌های چینی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل گردیده و برخی دیگر نیز با کمبود مشتری مواجه هستند. همکار ما ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
رستوران های چینایی مانند این رستوران در منطقه برکه ویرجینیا در زمان تجدید سال نو چینایی از شیوع ویروس کرونا متاثر شده است. مالک رستوران نخواستند در این مورد اظهار نظر کنند، اما میگویند کاروبار و فروش غذای چینایی بطی شده است. شیوع ویروس کرونا که از چین منشأ گرفته است باعث شده است که آمریکایی ها ماسک های طبی برای جلوگیری از مبتلا شدن به این ویروس بخرند. اما دکتر بنجامین شوارتز از اداره صحت فرفکس میگوید در مقایسه با ویروس کرونا زکام و ریزش بیشتر مردم آمریکا را تهدید میکند.
مسئله بسیار مهمی که باید روی آن تاکید نمود این است که خطر ویروس کرونا برای جامعه آمریکا بسیار پایین است. یقینا که زکام در فصل زمستان رقم زیاد مردم را در مقایسه با ویروس کرونا در آمریکا هلاک می کند. هر سال زکام باعث مرگ هزاران می شود و صدها هزار نفر در شفاخانه تحت تداوی قرار می گیرند و میلیون ها آمریکایی به این بیماری مصاب می شوند. اگر متوجه قدرت زکام شویم باید بیشتر نگران آن باشیم.
به دلیل شیوع این ویروس فروش ماسک ها در مغازه های آمریکایی و صفحات آنلاین در اینترنت تمام شده است. اما این مسئله بر آمریکایی ها نگران کننده است یا خیر؟
یک چیز ساری است، نه؟ نگران از انسان به انسان نقل میکنم. تا یک هشدار است، مثلا دکان های ترکاری فروشی، گوشت فروشی یا کلش یک چیز آدم میترسه که از کجا باید بخره. گرچه ما الحمدلله مسلمان هستیم، میخواییم از جای اسلامی خرید کنیم، اونتا بازم بسیاری چیزها رو باید از جای دیگه هم بخریم. مثلا
ای هم یکی از مغازه است که در پوزبندار فروختن و به خاطر موضوع شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته و آمریکایی‌ها که همیشه خرید خرید میان کمتر را به خرید میان به دلیل اینکه تلاش میکنن که به ویروس اینا مبتلا نشن یا مریض نشن. در حالی که مردم در شمال ویرجینیا تا حد شیوع ویروس کرونا هراس دارند، برخی دیگر آن را جدی نگرفتند و به زندگی عادی خود ادامه میدهند.
من درباره ویروس شنیدم و بسیار نگران هستم. اولاد دار هستم و ما هم افراد مسن هستیم. بسیار خطرناک است که چی را دست بزنیم و ویروس بسیار خراب است. ببینین مردم در چین هلاک شدند. من زیاد نگران نیستم و فکر میکنم مردم زیاد ترسانده و شاید مسئله بزرگی نباشه، اما چی میدونین؟ فقط باید محتاط باشیم. به نظرم دریجه زیاد چیو نخواهد کرد.
ماسک یا پوزبند طبی که در دواخانه ها و برخی مغازه های آمریکایی به فروش می رسد از طرف اداره صحت آمریکا تایید شده است که می تواند افراد را در برابر مواد که از آب دهن یا بینی خارج می شود مراقبت کند. اما مرکز کنترل امراض آمریکا تا کنون از آمریکایی ها نخواسته است که در اماکن عامه ماسک بپوشند. دکتر شوارتز می گوید بهترین راه جلوگیری از زکام شستن دست ها و پوشانیدن دهن موقع سرفه کردن است.
فکر میکنم که پوشیدن ماسک برای مردم احساس خوب در میدهد، اما باید مردم خبر باشند که فصل زکام و ریزش است و اگر کسی تکلیف تنفسی دارد و یا با کسی مریض در تماس میشود هم از زکام است و هیچ ربطی به ویروس کرونا ندارد.
منطقه فیرفکس تا کنون قضیه ویروس کرونا نداشته است و برای باشندگان منطقه مانند سایر نقاط آمریکا ورقه های معلومات اصلی مرض را به 6 زبان مختلف به شمول فارسی آماده کردند که در صفحه آنلاین به دسترس گذاشته شده است تا مردم از علائم مرض با خبر شوند و از خود مراقبت کنند.
دوستان گرامی، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را خواهید شنید. رادیو آشنا را دنبال نمایید.